منطق روانی خود ویرانگری به هراس از بدوک. خب تصور کنید با سیستمی روبرو هستید که به نظر می رسد آمدان اقتصاد خودش را فرج می کند. یعنی خودش را در جهان منزوی می کند و راستش حتی با کارآمدترین شهروندانش وارد جنگ می شود.
آره، و خب اگر از یک تحلیلگر علوم سیاسی بپرسید احتمالاً فقط شانه بالا می اندازد و می گوید این یک شکست فاجعه بار در حکمرانی است.
دقیقاً. اما ادعایی که ما امروز می خواهیم در این واکاوی عمیق زیر ذره بین ببریم خیلی تکان دهنده تر از این حرف است. متنی که امروز بررسی می کنیم می گوید ما اصلاً با یک بن‌بست سیاسی یا خطای محاسباتی روبرو نیستیم، بلکه داریم یک مکانیزم بقا را تماشا می کنیم. یک مکانیزم بقا به شدت بیمارگونه.
درسته. و ببینید، این تغییر زاویه دید اصلاً همه چیز را دگرگون می کند. وقتی منطق عادی سود و زیان دیگر کار نمی کند، ما ناچاریم با لنز روانشناسی اعماق به ماجرا نگاه کنیم.
بسیار خوب. بیایید این موضوع را باز کنیم. ما در این کابوش دقیق از شما که شنونده ما هستید دعوت می کنیم با ما قدم به این منطقه تاریک بگذارید. منبع اصلی ما یادداشتی تحلیلی از عبدالرضا اژدری است و البته باید همین اول بگویم ما اینجا طرف هیچ گروه سیاسی چپ یا راستی را نمی گیریم.
بله، هدف ما اصلاً تایید این دیدگاه ها نیست. ما فقط داریم منطق پنهان این متن را گزارش می‌کنیم.
دقیقاً. خب چارچوب این مقاله ادعا می‌کند که بحران فعلی صرفاً یک بحران سیاسی نیست، بلکه بحرانی روانی و تمدنی است. اما سؤال من این است: چرا تحلیل‌های رایج دیگر کار نمی‌کنند؟ چرا نمی‌توانیم خیلی ساده بگوییم ما فقط با یک استبداد کلاسیک طرفیم؟
چیزی که اینجا به شدت جذاب است این است که مت معتقد است ما با یک سازمان روانی واپس رو مواجهیم.
واپس رو یعنی چه دقیقاً؟
ببینید، یک انسان بالغ را تصور کنید. وقتی با بحران روبرو می شود، چه کار می کند؟ سعی می کند واقعیت را بپذیرد و خودش را اصلاح کند. اما کلمه واپس رو اینجا یعنی سیستمی که نتوانسته به این بلوغ برسد.
آهان، یعنی در مواجهه با پیچیدگی‌های دنیای مدرن وحشت می‌کند.
کاملاً، به جای جلو رفتن به عقب برمیگردد. به مکانیزم‌های دفاعی خام و کودکانه پناه می‌برد، مثل انکار واقعیت یا تلاش برای کنترل وسواس‌گونه همه چیز.
خب پس طبق این استدلال نهادی که ما از آن حرف میزنیم در یک مرحله ناپخته گیر افتاده. ولی آدم وقتی به ظاهر این سیستم نگاه میکند اصلاً شبیه یک موجود ترسیده نیست. زره بیرونی این ساختار از چه جنسی است؟
این همان لایه نمایشی است. لایه بیرونی این سیستم یک نمایش خشن و پرتمطراق است. یک نمایش از مردانگی نمادین و شکست ناپذیری. کلیدواژه‌هایش همیشه حول مفاهیمی مثل اقتدار، ناموس و مقاومت می‌چرخد.
عجب، این من را یاد یک تصویر خیلی آشنا در فرهنگ سنتی می‌اندازد. تصویر آن پدر مستبد و به شدت ناامن، همان که در خانه با صدای بلند و پرخاشگری می‌خواهد همه را کنترل کند.
دقیقاً همان الگو. و چرا این کار را می کند؟
چون در درونش به شدت از شکست شدن هیمنه و آن قانون مطلقش می ترسد. وقتی بچه هایش می خواهند مستقل بشوند، او این را یک شورش می بیند که باید سرکوب بشود. کوچکترین انتقادی برای او یک خطای ساده نیست. یک زخم عمیق به غرورش است.
آفرین، در روانشناسی به این آسیب پذیری می گوییم زخم نارسیستیک. سیستمی که اعتماد به نفس واقعی دارد از یک نافرمانی مدنی نمی لرزد، اما این ساختار روانی به شدت از خودآگاهی وحشت دارد.
پس مجبور است مدام نقاب خشم بزند تا اضطراب فروپاشی را مهار کند. ولی صبر کنید، وقتی میگوییم یک بوروکراسی کلان زخم نارسیستیک دارد، در سطح تصمیم گیری های کشور این چطور خودش را نشان میدهد؟
در سطح کلان؟ یعنی سیاست گذاری ها دیگر برای حل مشکلات واقعی نیستند، بلکه فقط برای محافظت از ایگوی سیستم طراحی می شوند.
مثلا در یک بحران واقعی مثل کمبود آب.
دقیقاً. یک سیستم بالغ می گوید ما مشکل زیرساخت داریم. اما این سیستم واپس رو که خودش را بی نقص می داند، درخواست مردم را اینطور می شنود که شما بی کفایتی ما را نشان دادید.
و به جای حل مسئله احساس می کند اتوریتش زیر سوال رفته و با سرکوب جواب می دهد. واقعا ترسناک است، چون نشان می دهد هیچ محاسبه عقلانی در کار نیست.
درسته، همه چیز واکنشی و بر اساس ترس است.
اما اینجا یک پرسش پیش می آید. این زره بیرونی به تنهایی نمی تواند ساختار را حفظ کند. سیستم برای مدیریت این اضطراب به کنترل روزمره نیاز دارد. ولی آیا کنترل کردن جزئیات زندگی مردم کار همیشگی همه دیکتاتورها نیست؟ چرا متن اصرار دارد این یک واکنش بیمارگونه است؟
اینجا یک تفاوت ظریف هست. دیکتاتورهای معمولی بر اساس سود و زیان کنترل می کنند. سرکوب می کنند که ثروت را نگه دارند. اما اینجا کنترلگری به یک وسواس ویرانگر تبدیل شده.
یعنی حتی به ضرر خودشان تمام می شود.
بله، منافع خودشان را هم نابود می کنند. دغدغه اصلیشان فقط خط‌کشی بین خود ایدئال و پاک و آن دیگری ناپاک است. باید مدام تنبیه کنند تا احساس وجود کنند.
و نقطه این وسواس، اگر اشتباه نکنم، تمرکز روی بدن است. مخصوصاً بدن زنان، درست است؟
کاملاً. ببینید، بدن فقط یک چیز فیزیکی نیست. بدن جایگاه زندگی، میل و خودانگیختگی است. برای یک سازمان روانی واپس رو، هیچ چیز به اندازه یک بدن رها خطرناک نیست.
پس این محدودیت‌ها صرفاً یک دستور فقهی یا مذهبی نیستند.
اصلاً اینها ابزار سیستم برای فرو خوردن وحشت از خودمختاری دیگری‌اند. سیستم باید لحظه به لحظه تسلطش را روی بدن شهروندان اثبات کند تا حس کند قانونش هنوز حاکم است.
این همان تله ناتوانی در گذار به بلوغ است. آن پدر نمادینی که گفتیم نمیتواند استقلال جامعه را تاب بیاورد. هر صدایی که بلند می شود برای او به معنی فرو ریختن مرزهای روانیش است.
دقیقاً. اما مسئله تراژیک این است که این ماشین کنترل داخلی هیچ وقت نمی تواند استراب سیستمی را که با واقعیت سر جنگ دارد خاموش کند. جامعه بالاخره تغییر می کند.
خب پس وقتی این ماشین کنترل در داخل کم می آورد چه اتفاقی می افتد؟ سیستم که پر از استراب است.
اینجاست که پای یک مکانیزم دیگر به میان می آید. وقتی سیستم نمی تواند تناقضهای خودش را هضم کند، دست به شکافسازی و فرافکنی می زند.
آهان، فرافکنی یعنی همان پرتاب کردن مشکلات به بیرون.
بله، جهان را به دو قطب مطلق تقسیم می کند. خودش می شود خیر مطلق و یک دشمن خیالی یا همان غرب را می سازد که می شود شر مطلق.
این من را یاد بیماری های خود ایمنی می اندازد. می دانید؟ سیستم ایمنی بدن قاطی می کند و به سلول های خودش حمله می کند. اما توهم می زند که دارد با یک انگل خارجی می جنگد. تمام منابعش را نابود می کند تا با یک فانتزی بجنگد.
عجب تمثیل دقیقی. این همون کارکرد فرافکنی است. دشمن اینجا یک رقیب ساده برای مذاکره نیست. یک مخزن روانی است برای تخلیه تمام ضعف‌ها.
پس به خاطر همین است که هر اعتراض ساده‌ای سریعاً برچسب توطئه دشمن می‌خورد.
دقیقاً. اینطوری سیستم خودش را از بار مسئولیت رها می‌کند و توهم پاک بودن خودش را حفظ می‌کند.
اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، و شما که دارید می شنوید حتما برایتان پیش آمده این است که اگر این سیستم تا این حد با واقعیت درگیر است و مدام دارد زندگی را تخریب می کند، پس چرا دوام آورده؟ چطور بخشی از جامعه هنوز با او همراهی می کند؟
این شاید تاریک ترین بخش ماجرا باشد. متن اینجا به ایده گریز از آزادی اشاره می کند. بلوغ و استقلال خیلی زیباست، اما مسئولیت سنگین و اضطراب‌آوری دارد.
یعنی آدم‌ها ترجیح می‌دهند آزاد نباشند تا این اضطراب را تحمل نکنند.
بله، بخشی از جامعه ترجیح می‌دهد بار انتخاب را زمین بگذارد. تسلیم یک قدرت بزرگتر می‌شوند تا احساس امنیت کاذب پیدا کنند.
اما خب این سیستم که اقتصاد را هم فلج کرده، امنیت مادی هم که نمی‌دهد. پس چطور این پیروان را نگه می‌دارد؟ این همان فرهنگ قربانی بودن است.
دقیقاً همان است. متن این را یک پیوند سادومازوخیستی می‌داند. وقتی سیستم زندگی را تخریب می‌کند، آن پیروانی که نمی‌خواهند با واقعیت روبرو بشوند، دچار شرم از ناتوانی می‌شوند.
پس ذهن برای فرار از این شرم واقعیت را وارونه می کند.
آفرین. به خودش می گوید فقر و فلاکت نشانه بیکفایتی نیست، بلکه یک آزمون الهی است. تحریم می شود مدال افتخار. شکست در واقعیت به یک پیروزی معنوی تبدیل می شود.
چه تلخ. در این حالت رنج کشیدن فضیلت می شود. تا فرد مجبور نشود با آن بلوغ دردناک روبرو بشود. ما با این چرخه وحشتناک طرفیم. از یک طرف سیستم واپس رو، از طرف دیگر مردمی که از بلوغ فرار می کنند.
و خب دنیای بیرون هم منتظر درمان شدن این تروماها نمی ماند.
دقیقاً. سؤال هم همین است. وقتی این ساختار ناپخته محکم به صخره واقعیت‌های بیرونی مثل تحریم‌های فلج کننده و انزوا برخورد می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این فشارهای سهمگین باعث نمی‌شود سیستم از خواب بیدار بشود و خودش را اصلاح کند؟
بر اساس منطق این یادداشت، پاسخ یک نه قاطع است. برای یک ساختار پارانوید، این فشارهای بیرونی دقیقاً همان خوراکی است که ماشین فرافکنی به آن نیاز دارد.
یعنی به جای یاد گرفتن، بحران را مصادره می کند.
دقیقاً. به پیروانش می گوید، دیدید؟ گفتیم همه با ما دشمنند. این فشارها سند حقانیت ماست. بحران می شود سوخت ماشین بقای روانیشان.
حیرت انگیز است که چطور ذهن می تواند اینقدر علیه خودش کار کند. ولی خب، پایان این مسیر کجاست؟ وقتی فشارها به نقطه شکست می رسند، انتخاب نهایی این سیستم چیست؟
اوج تراژدی اینجاست. برای این سازمان باپسرو، بقای آن، تصویر بی نقص و آرمانیش خیلی مهمتر از بقای واقعی کشور است.
یعنی ترجیح می دهد همه چیز ویران بشود تا اینکه اعتراف کند اشتباه کرده.
بله، تخریب را انتخاب می کند. چون مرگ فیزیکی جامعه برایش قابل تحمل تر از پذیرش آن زخم نارسیستیک و فروپاشی روانی خودش است. آنها مرگ را تقدیس می کنند تا توهم پاک بودنشان زنده بماند.
خب واقعاً بحث سنگینی بود. همه اینها در نهایت چه معنایی برای ما دارد؟ ما امروز فهمیدیم که بر اساس این متن، بحرانی که می‌بینیم خیلی فراتر از یک تغییر سیاسی ساده است. این یک تقابل تمدنی بین دو اصل هستی است.
بله، صیانت از زندگی و بلوغ در برابر واپس‌روی و تقدیس رنج.
و باز هم تأکید می کنم که ما در این برنامه اصلاً قصد نداشتیم طرفدار جریان سیاسی خاصی باشیم. فقط خواستیم با عینک روانشناسی منطق پنهان این نویسنده را واکاوی کنیم.
درسته. و به عنوان یک تلنگر نهایی، رهایی از این تله روانی فقط با بازیابی ظرفیت تفکر ممکن است. با داشتن شجاعت برای انتخاب زندگی واقعی، با تمام ابهام‌هایش.
دقیقاً، شجاعت رویارویی با واقعیت.
اما من می‌خواهم یک سؤال از شما شنونده‌ها بپرسم. ما یک ساختار کلان را تحلیل کردیم، اما در زندگی شخصی خودتان چقدر ناخودآگاه به این سازوکارهای دفاعی پناه می‌برید؟ چقدر پیش می‌آید که واقعیت را انکار کنید و تقصیر شکست‌ها را گردن یک دشمن فرضی بیندازید تا از بار بلوغ و مسئولیت فرار کنید؟
سؤالی که واقعاً آدم را میخکوب می‌کند. انگار باید آن لنز روانشناسی را حالا روی ذهن خودمان تنظیم کنیم. خیلی ممنون که در این بررسی عمیق همراه ما بودید. تا کاوش بعدی، مراقب واقعیت‌های زندگیتان و البته بلوغ روانیتان باشید.